ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و با همکار تکنیکی میرحمد صافی این برنامه را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که سازمان ملل متحد میگوید میزان گسترده خشونت در افغانستان بازتاب پیچیدگی اوضاع در این کشور است. برنامه های زن و زندگی و مربای مرش را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
وزارت امور خارجه افغانستان می گوید از سفر هیئت طالبان به تهران اطلاع دارد. نیروهای افغان از آزادی 22 تن از یک زندان طالبان در ولایت لوگر خبر دادند. رئیس جمهور امریکا به خاطر دستگیری رهبر اپوزیسیون و سرکوب تظاهرات اخیر در روسیه ابراز نگرانی کرده. وزارت امور خارجه افغانستان می گوید از سفر هیئت طالبان به تهران اطلاع دارد و ایران قبلا در مورد اطلاعات را با آنها شریک ساخته است. یک هیئت طالبان امروز عازم ایران شد. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر امروز در یک پیام ارسالی به رسانه ها گفت:
امروز معاون سیاسی امارات اسلامی افغانستان و رئیس دفتر سیاسی محترم لابرادر آخوند با هیئت امراهش به دعوت رسمی جمهوری اسلامی ایران وارد این کشور گردید.
وزارت خارجه افغانستان در اعلامیه گفته که هدف از این سفر طالبان به ایران ترغیب این گروه به آتش بس فوری و تشویق آنها برای توافق صلح جامع در چارچوب نظام جمهوریت است. در افغانستان بانک میگوید با وصف همگیری ویروس کرونا اعتماد افغانها بر بانک ها در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش یافته. میر عزیز برکی رئیس بخش تادیات در افغانستان بانک امروز در برنامه پاسخگویی ادارات دولتی در کابل گفت:
تعداد دیپوزیترها و اشخاص و افرادی که امانتگذار هستند در بانک ها تعدادی به 4.3 میلیون افزایش یافته.
به گفته مقامات در افغانستان بانک در سال مالی گذشته دارایی سکتور بانکی این کشور 13 میلیارد افغانی افزایش داشته و این بانک 33 میلیارد افغانی بانک نوت‌های جدید را به بازار عرضه کرده. هند 500 هزار دوز واکسین کرونا را در اختیار افغانستان قرار می‌دهد. طاهر قادری سرپرست سفارت افغانستان در هند از طریق توییتر نوشته که این واکسین‌ها به زودی به افغانستان ارسال می‌شود و از آن در جلوگیری از همگیری ویروس کرونا و در موارد عاجل استفاده خواهد شد. به اساس ارقام رسمی تا اکنون 54750 هزار تن به ویروس کرونا در افغانستان مبتلا شدند و مرگ و میر ناشی از آن هم 2389 تن گزارش داده شده. اما منتقدان تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا و تلفات ناشی از آن را در افغانستان خیلی بیشتر از این میدانند. نیروهای افغان از آزادی 22 تن از یک زندان طالبان در ولایت لوگر خبر دادند. شاهپور احمدزی سخنگوی قماندانی امنیتی لوگر به رادیو آزادی گفت:
نیروهای امنیتی شب گذشته در یک عملیات خاص در ولسوالی چرخ لوگر 7 تن از نیروهای امنیتی و 15 غیر نظامی باشندگان محل را از یک زندان طالبان آزاد کردند.
به گفته آقای احمدزی در این عملیات 3 جنگجوی طالبان هم دستگیر شدند. طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیزی نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به خاطر دستگیری الکسی نوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه، سرکوب تظاهرات و کشتن عساکر آمریکایی در افغانستان ابراز نگرانی کرده. جو بایدن 26 جنوری در قصر سفید به خبرنگاران گفت:
من دریافتم که ما می توانیم برای نیل به اهداف دو جانبه کشورهای خود روی توافق استارت جدید کار کرده برای روسیه روشن بسازیم که ما به خاطر عملکرد آنها خواه در مورد نوالنی باشد و یا هم گزارش های پرداخت انعام در برابر قتل سربازان آمریکایی در افغانستان بسیار نگران هستیم.
روزنامه نیویورک تایمز در سال گذشته در گزارش گفته بود که روسیه در سال 2019 میلادی برای کشتن عساکر آمریکایی در افغانستان پول پرداخته. روسیه این اتهام را رد کرده است. اعتراضات ضد حکومت روسیه بعد از آن آغاز شد که الکسی نوالنی رهبر اپوزیسیون آن کشور یک هفته قبل هنگام بازگشت از جرمنی در مسکو دستگیر شد و بعد از مسموم شدن به خاطر تداوی به برلین رفته بود. در جریان تظاهرات سرتاسری روز یکشنبه در روسیه بیش از 3700 تن دستگیر شدند. اتحادیه اروپا هم سرکوب تظاهرات در روسیه را محکوم کرد. رئیس جمهور تاجیکستان کشورش را عاری از همگیری ویروس کرونا خوانده، میگوید در ماه جاری هیچ مورد ابتلا به این ویروس گزارش داده نشده است. امام علی رحمان امروز در سخنرانیش در پارلمان تاجیکستان این ادعا را مطرح کرد، اما وزارت صحت این کشور در اوایل ماه جاری گفته بود که از آغاز سال جدید شماری از موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در تاجیکستان ثبت شده. به اساس آمار رسمی تعداد موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در تاجیکستان 13300 تن و تعداد تلفات ناشی از آن 90 تن گزارش داده شده، اما منتقدان تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا و تلفات ناشی از آن را در تاجیکستان خیلی بیشتر از این می دانند. و خبر آخر این که به اساس گزارش ها رژیم ایران یک قهرمان ورزش کشتی را به جرم قتل اعدام کرده. گفته می شود مهدی علی حسینی 30 ساله روز دوشنبه در شهر دسفول در جنوب غرب ایران به دار آویخته شد. علی حسینی کشتیگیر مشهور آن منطقه 5 سال قبل به قتل یک مرد جوان متهم شده بود. ایران در جمله کشورهای انگشت شمار جهان است که در آن افراد زیاد اعدام می شوند. به اساس گزارش سازمان عفو بین الملل در سال 2019 میلادی بیش از 250 تن در ایران اعدام شدند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. سازمان ملل متحد میزان خشونت در افغانستان را بازتابی از پیچیدگی اوضاع در این کشور می‌خواند. یک مقام این سازمان گفت
افغانستان در یک دوره مهم و با اهمیت قرار دارد. گفتگوهای سال فرصتی را فراهم کرده که می‌تواند با چند دهه بحران و بی‌ثباتی پایان دهد.
تهدیدها به خبرنگاران در کندوز بسیاری خبرنگاران را دل سرد ساخته است. یک تن از آنها می‌گوید
ما قبلا از گروه های مخالف می ترسیدیم، حال از مردم خود و از دست مردم خود هم ناراض هستیم.
تعداد اطفالی که در بدخشان به سوی تغذی مبتلا شدند به ده ها هزار نفر بلند رفته. یک مقام صحی این ولایت گفت
اگر ما تخمین بزنیم تقریبا بین 60 تا 70 هزار طفل کمتر از 5 سال مصاب به سوی تغذی.
سازمان ملل متحد خواهان ائتلاف جهانی در مبارزه علیه نیونازیسم و برتری طلبی سفید پوستان شده. مقامات تاجیکستان در تلاش محروم ساختن زنان تنفروش و دلالان جنسی از داشتن کودک هستند. و در نیمه دوم ساعت خبرهای ورزشی را داریم. همچنان برنامه زن و زندگی و مربای مرش را نیز خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان ملل متحد میگوید میزان بالای خشونت در افغانستان بازتاب از بحران جاری این کشور است. روزمری دکارلو معاون امور سیاسی و صلح این سازمان هرچند روند جاری گفتگوهای صلح را یک فرصت مناسب برای پایان چندین دهه جنگ در افغانستان میداند، اما نگران ادامه خشونت هاست. این در حال است که رولاند کوبیا فرستاده خاص اتحادیه اروپا در افغانستان خواستار آغاز گفتگوهای صلح واقعی شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که سازمان ملل گفتگوهای صلح در افغانستان را فرصتی برای پایان دادن به دهها جنگ در این کشور می‌داند، اما همچنین نگران وضعیت کنونی این کشور است. روزماری دکالو معاون امور سیاسی و صلح این سازمان می‌گوید میزان بالای خشونت در افغانستان بازتابی از بحران جاری این کشور است. بانو دکالو روز پیش در نشستی که از سوی این سازمان زیر نام تأثیرات کووید 19 بر صلح و امنیت برگزار شده بود، از تعهد سازمان ملل برای رسیدن به یک توافق سیاسی در افغانستان نیز خبر داد.
افغانستان از لحاظ تاریخی در یک دوره مهم و با اهمیت قرار دارد. گفتگوهای صلح میان تمام طرفها فرصتی را فراهم کرده که می تواند با چند دهه بحران و بی‌ثباتی پایان دهد. سطح کنونی خشونت‌ها نشان دهنده وضعیت بحرانی این کشور است. سازمان ملل با تمام توان تلاش می‌کند که برای رسیدن شهروندان افغانستان به یک توافق سیاسی کمک کند.
سازمان ملل در کنار نگرانی از وضعیت پیچیده کنونی گفته است که در سال گذشته میلادی 380 هزار تن در نتیجه جنگ‌ها در افغانستان خانه‌هایشان را ترک کردند. از یک سو سازمان ملل وضعیت جاری افغانستان را بحرانی می‌خواند و از سوی دیگر اتحادیه اروپا خواستار آغاز گفتگوهای صلح واقعی شده است. این موضوع را رولان کوبیا نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در صفحه توییتر خود نوشته و افزوده است: در دوحه گفتگوهای واقعی برای صلح باید از سر گرفته شود و برای ایجاد اعتماد و پیشرفت‌ها به گونه تدریجی ادامه یابد، به جای اینکه یکی در برابر دیگری حالت دفاعی بگیرد و خواستار امتیازات بیشتر از دیگر شود. این وضعیت تنها جنگ و قربانیان را بیشتر می‌سازد. اتحادیه اروپا در حال خواستار آغاز گفتگوهای واقعی صلح شده که از نوروز به این سو هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان هیچ نشستی را با هم برگزار نکردند. اما به تازگی طالبان می‌گوید که یک هیئت این گروه به رهبری ملا عبدالغنی برادر به ایران سفر کرده است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در صفحه توییتر خود هدف از این سفر را بحث روی وضعیت مهاجران افغانستان در ایران و وضعیت امنیتی افغانستان و منطقه عنوان کرده است. با گفته او این سفر به دعوت رسمی وزارت خارجه ایران صورت گرفته است. سفارت ایران در کابل تماس‌های رادیو آزادی برای اظهار نظر در این مورد را به پاسخ گذاشت. مقام‌های طالبان پیش از این نیز سفرهای به ایران داشتند و چند قبل جواد ظریف وزیر خارجه این کشور در گفتگوی با یکی از رسانه‌های خصوصی افغانستان با تأیید سفر مقام‌های طالبان به ایران هدف از این سفرها را کمک بر روند صلح افغانستان خوانده بود. از سوی دیگر وزارت دولت در امور صلح افغانستان می‌گوید برای موفقیت روند صلح به اراده قوی هر دو طرف نیاز است. ناجی انوری سخنگوی این وزارت گفت:
افغانستان در نتیجه تلاش‌های جمهوری اسلامی افغانستان برای صلح این فرصت تاریخی فراهم شده که خود افغانان دست به کار شوند، با یک دیگر بنشینند و این جنگ طولانی را پایان دهند. برای تامین صلح اراده قوی هر دو طرف می تواند که این روند را به موفقیت برساند.
وزارت دولت در امور صلح در حال خواهان تعهد هر دو طرف برای موفقیت گفتگوهای صلح شده که روز گذشته هیئت مذاکرات دولت افغانستان در حساب توییتری خود نوشته است: مسئولیت کشتار افغان‌ها به دوش کسانی است که برای به تأخیر انداختن مذاکرات و ادامه جنگ ناروا دنبال بهانه‌جویی هستند. اما گروه طالبان تا به حال درباره این اظهارات واکنشی نشان نداده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
در ولایت کندوز مسئولان رسانه‌ها میگویند که شماری از کارمندانشان به دلیل عدم مسئولیت و نگرانی‌ها وظایفشان را ترک کردند. با گفته خبرنگاران این ولایت، پس از حمله مردم بر رادیو زهره، نگرانی‌هایشان چند برابر شده است. آنها هشدار می‌دهند اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند، احتمال دارد شماری از رسانه‌ها فعالیت‌هایشان را در این ولایت متوقف کنند. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
گرچه افزایش تهدیدهای امنیتی و حملات هدفمند بر خبرنگاران، مسئولان و کارکنان رسانه‌های محلی کندوز را نگران ساخته بود، اما در شهر کندوز حمله بر رادیو زهره نگرانی‌هایشان را بیشتر ساخته است. برخی از مسئولان رسانه‌های محلی در کندوز می‌گویند که پس از این رویداد شماری از کارمندانشان وظایفشان را ترک کرده‌اند. 26 مجدد سال روان تعدادی از نمازگزاران خشمگین در کوچه فیروزکوهی شهر کندوز بر دفتر یکی از رادیوهای محلی با نام زهره حمله نمودند و تمام وسایل آن را از بین بردند. هدایت الله زیارمل مسئول تلویزیون خصوصی با نام اورانوس در کندوز به رادیو آزادی گفت:
هر گونه مواردی که در کندوز در علیه رسوهای محلی صورت میگیره ایجاب میکنه که این در ابتدا باید تحقیق شود، بعد از او در قسمت رفیزی اقدام شود، نه اینکه به گونه هجوم میارن بالای رسانه ها که واقعا نگران کننده است برای رسانه ها در کندوز.
آقای زیرمال و همچنین مسئولان شمار دیگری از رسانه های محلی در کندوز میگین که اگر بزودی در خصوص تأمین امنیت دفاترشان اقدامات صورت نگیرد، برخی از رسانه های محلی نشراتشان را متوقف خواهند کرد. حسیب الله حساس خبرنگار رادیو کندوز در این باره گفت:
حمله که بالای رادیو زهره شده واقعا شوکه شدیم و خیلی ناراحت شدیم و حال تشویش ما زیادتر شده و ما قبلا از گروه های مخالف میترسیدیم و حراس داشتیم، حال از مردم خود و از دست مردم خود هم ناراض هستیم و حراس داریم، چون ما قبلا که می آمدیم با یک روحیه بالا و با حمایت مردم اینجا می آمدیم، اما حال حمایت مردم را ندانیم.
آنان از حکومت خواستن که عاملان حمله بر رادیو زهره را بازداشت و با پنجه قانون بسپارن. گیتا محمدی کارمند رادیو خاور در کندوز میگید که بعد از حمله بر رادیو زهره احساس آرامش نمی کند.
در حجوم بالای رادیو زهره یکی از حالتهای نگران کننده به خاطر کارمندان بخش رادیو و همچنان تلویزیون میباشد. البته این تهاجم یک دفعه یا سراسری این یک امر قابل قبول نبوده و این خودش یک نوع جرم میباشد و البته باید در این باره پیگیری صورت بگیره.
شهباز صابری مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در کندوز نیز حمله بر رسانه ها و خبرنگاران را نگران کننده میخواند.
متاسفانه فضای مسئولیتی برای کار رسانه‌ای نهایت خطرناک و ناامید کننده است. باید مسئولین رسانه‌ها، نهادهای حامی رسانه‌ها، دولت، جامعه جهانی و سفارت‌هایی که در کابل هستند اقداماتی را روی دست بگیرند تا وضعیت را تغییر بدهند. اگر خدای نخواسته این سلسله ادامه پیدا بکنه، جامعه رسانه‌ای رسانه‌ها خالی خواهد شد.
مسئولان محلی کندز میگن که بررسی و تحقیقاتشان را در مورد حمله بر رادیو زهره آغاز کردند و در زمان اطمینان میدهند که در خصوص تأمین امنیت کارمندان رسانه ها از هیچ نوع اقدامات دریغ نمیکنند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشوند.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مسئولان در ریاست صحت عامه بدخشان از افزایش روزافزون بیماری سوء تغذیه در میان کودکان زیر سن 5 سال در این ولایت خبر می‌دهند. به گفته این مسئولین، سروی که در سال 2018 در بدخشان انجام شده نشان می‌دهد که نزدیک به 70,000 کودک زیر سن 5 سال به بیماری سوء تغذیه مصاب هستند. این دکتران دلیل مصاب شدن کودکان به سوء تغذیه را فقر اقتصادی و عدم استفاده از میوه‌جات و سبزیجات عنوان می‌کنند. در این مورد در گزارش خبرنگار رادیو آزادی بیشتر می‌شنوید.
اقتصاد زیاد نداریم که به این ویتامین بتیم مادرش بخره و خوب میشه، ولی چیزا در اینجا پیدا نمیشد.
شکر مای 65 ساله ساکن ولسوالی واخان ولایت بدخشان است. او به رادیو آزادی میگوید که نواسه 3 ساله اش به سوء تغذیه دچار شده است.
به خاطر سوء تغذیه است که واخان یک ولسوالی دور افتاده، یعنی بام دنیاست، خنک یک طرف، خنکی که برف زیاد است. یعنی دوم یکی در واخان هیچ میوه‌جات پیدا نمیشد، یعنی همین نان خشک و یا مادرش چای میخرد و یا به خودش نموج چای قطق هم سیی نی و یا میوه‌جات نی، ویتامین نی، که کدام اقتصاد زیاد نداریم که به این ویتامین بتیم مادرش بخره و خوب میشه، ولی چیزا در اینجا پیدا نمیشد.
شکرما در یک خانه گلی در گوشه ای از ولسوالی دوردست واخان زندگی میکند. تقریبا همه باشنده های روستای سرحد بروغیل ولسوالی واخان که شکرما در آن زندگی میکند با مشکلات شبیه روبرو اند. فقر، بندش راه‌های دشوارگذر در فصل زمستان و عدم دسترسی به مراکز صحی اصلی ترین مشکل باشنده‌های این روستا واقع در دامنه‌های کوه‌های پامیر است.
بیایدم یه آل اول امی وطن ببیند، یه روز گذران ببیند.
بس بی بی، یکی دیگری از باشندگان ولسوالی واخان هم مانند شکرما از مصاب بودن دختر 5 سالش به بیماری سوی تغذی سخن میگوید.
حکومت هیچ غبرسی ندارم با ما. ما کجا تا کجا رفتیم که حکومت با ما چیزا کمک کند و با ما غبرسی کند؟ بیایدم یه آل اول امی وطن ببیند، یه روز گذران ببیند.
دکتر احمد جاوید مهیم مسئول بخش سوی تغذی ریاست صحت عامه بدخشان هم افزایش بیماری سوی تغذی در میان کودکان زیر سن 5 سال در این ولایت را تایید میکند.
اگر ما تخمین بزنیم تقریبا بین 60 تا 70 هزار طفل کمتر از 5 سال مصاب به سوی تغذی.
گرچه آمار تازه‌ای از شمار کودکان مبتلا به سوی تغذی در بدخشان در دست نیست، اما دکتر مهی به سروی اشاره میکند که 2 سال قبل انجام شده
که دای سوی تغذی حاد شدید 20.6%. اگر ما تخمین بزنیم تقریبا بین 60 تا 70 هزار طفل کمتر از 5 سال مصاب به سوی تغذی.
این دکتران دلیل این بیماری را استفاده غذاهای یک نواخ، کمبود ویتامین، پروتئین و مینرال ها در بدن عنوان میکنند. هرچند مسئولان صحت عامه بدخشان میگویند که در چند ولسوالی مرزی این ولایت مراکز صحی را به هدف تداوی بیماران سوی تغذی فعال کرده اند، اما تاکید دارند که تا زمانی که برای خانواده ها زمینه استفاده از غذاهای مقوی، سبزیجات و میوه‌جات فراهم نشود، کاهش این بیماری در این ولایت دور از امکان است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
فرمانشی سازمان ملل متحد خواهان اقدام هماهنگ جهانی برای ایجاد ائتلاف در برابر گسترش نیونازیسم و برتری‌جویی سفیدپوستان شده است. آنتونیو گوتریش همچنان خواسته تا اقدام بین المللی برای مبارزه با تبلیغات و اطلاعات نادرست، بیگانه حراسی، یهود ستیزی و سخنان نفرت انگیز که به دنبال همگیری ویروس کرونا گسترش یافته صورت گیرد. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی.
سرمنشی سازمان ملل متحد از جهانیان می خواهد تا در برابر گسترش نیونازیسم و برتری جویی سفیدپوستان به صورت هماهنگ اقدام کنند. آنتونیو گوترش شب گذشته همچنان گفت تأسف بار است، اما تعجب آور نیست که همگیری ویروس کرونا باعث افزایش انکار هولوکاست یا قتل عام یهودیان در جنگ جهانی دوم، تحریف و دست کم گرفتن تاریخ شده است. سرمنشی سازمان ملل متحد افزود تبلیغاتی که یهودیان را با همگیری ویروس کرونا مرتبط می‌دانند، به گونه مثال یهودها را متهم می‌سازند که به خاطر غلبه بر جهان تلاش برای ساختن ویروس کرده مسخره است. گوترش این سخنان را به مناسبت 76مین سالروز هولوکاست که از سوی سازمان ملل متحد برگزار می‌شود ابراز کرد. این مناسبت امسال به خاطر همگیری ویروس کرونا به گونه مجازی برگزار شد. هولوکاست به کشتار جمعی یهودیان در میان سالهای 1941 تا 1945 در اروپا گفته می‌شود. بر اساس آمارها تا 6 میلیون یهودی در این جریان به دست آلمان نازی کشته شدند. سرمنشی سازمان ملل متحد در بخش از اظهارات دیروزش گفت که یهود ستیزی امروز مشابهت بیشتر به قرن 14 دارد، انگامی که یهودها به همگیری طاعون متهم شده بودند. آنتونیو گوترش هشدار هم داد که برتری جویی سفیدپوستان و گسترش نیونازیسم پس از چندین دهه اکنون توجه بیشتر به خودش جلب کرده. او به نگرانی و هشدار مقام‌های آمریکایی هم اشاره کرد و گفت که نیونازیسم اکنون در ایالات متحده و گوشه و کنار جهان در مقایسه با گذشته به صورت فزاینده بیشتر شده. به باور گوترش اکنون در برخی کشورها نیونازیسم روی پلیس و خدمات امنیتی نفوذ دارد و مفکوره‌های آنها در برخی بحث‌ها میان احزاب سیاسی شنیده می‌شود. و افزود که برتری‌جویی سفیدپوستان و مفکوره نیونازیسم باید به عنوان یک حمله جهانی بر حقایق شمرده شود. نیونازیسم گروه است که مفکوره آدولف هیتلر صدر اعظم جرمنی در میان سالهای 1933 تا 1945 و همزمان با جنگ دوم جهانی را میپذیرد و از آن پشتیبانی میکند. این گروه که یهود ستیزی، انکار هولوکاست، نجات پرستی افراطی، بیگانه حراسی، همجنسگرایی و کمونیست ستیزی را دنبال میکند، در برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی در حال حاضر فعال است.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
مقامات تاجیکستان در تلاش محروم ساختن زنان تنفروش و دلالان جنسی از داشتن کودکان هستند. دلالی جنسی و تنفروشی در تاجیکستان ممنوع است و عاملین آن با جریمه و سالها زندان روبرو می شوند. اما شماری از زنان تنفروش می گویند که دولت باید به جای محروم ساختن آنان از داشتن کودکان برایشان کارهای بدیل جستجو کند. صفی‌الله سانکزی به استناد گزارش بخش تاجیکی رادیو آزادی گزارش را ارائه می‌کند.
موجوده از تلاش‌های شمار از اعضای پارلمان و مقامات حکومتی برای محروم ساختن زنان تنفروش و دلالان جنسی از داشتن کودکان متأثر است. این زن تاجیک حدود 30 سال دارد. در چند سال اخیر در پایتخت دوشنبه به زنان تنفروش کمک می کند تا مشتری پیدا کند. از دولت شکایت می کند. می گوید به جای این که از زنان تنفروش کودکانشان گرفته شود، خوب است به آنان کارهای بدیل جستجو شوند تا زنان تنفروش از خود و کودکان خودشان مراقبت کنند و مجبور نشوند تنفروشی کنند.
نه برن کودکمونه چی با می برن؟ مادر ایقه عذاب کشه کلون کده با می خیزن می برن. یک کارخونه مون بیا کار کنیم و کودکمونه نگاه کنیم کلون کنیم.
موجوده یک دختر دارد. در حراس است که مبادا مقامات دولتی دخترش را از او بگیرد. آن سوتر یک زن جوان ایستاده، زرینه نام دارد. میگوید از 16 سالگی به کاروبار جنسی رو آورده. حالا دو فرزند دارد.
میان میزنن ما پروتکل مون میکنن چیکار کنیم؟ زندگی مجبور مون کده.
زرینه میگوید درس نخوانده و کدام کار دیگری هم بلد نیست. مقامات تاجیکستان میگویند کودکان زنان تنفروش اکثر تنها میمانند. کمیته دولتی امور زنان و خانواده های تاجیکستان و همچنان شمار از اعضای پارلمان تاجیکستان حالا در تلاش تعدیل قانون فامیلی این کشور هستند. در طرح تعدیلی این قانون آمده که زنان تنفروش از داشتن کودکان محروم شوند و به کارباریان یا دلالان جنسی مجازات سنگین تر وضع شود. عبیدجان شریپوف یکی از مسئولان کمیته دولتی امور زنان و خانواده های تاجیکستان میگوید هدف این است که از راه قانونی حلقه کاربار دلالان جنسی و تنفروشان تنگ تر ساخته شود.
ما باید تصور کنیم که وقتی که ما زن رو به فحشت جلب میکنیم یا به کارهای غیر اخلاقی جلب میکنیم و نوبسته از اون دفخونه اون زن یک یا دو فرزند موجود است که به تربیه و تعلیم اون ذره خود رو میرسونن. هنگام زن در شبونه در وای باشد، در حالت عمل غیر اخلاقی باشد، پس فرزند اون در کدام سال قرار دارد ما نمیدونیم، نکه یک تاثیر به جامعه خود میرسونه.
شمار زیادی از زنان تنفروش در تاجیکستان به دور و پنهان از خانواده و خویشاوندان به این کار رو آوردند. مقامات دولتی نیز هر از گاهی به خانه ها و محلات هجوم میبرند که گمان میشود در آن تنفروشی یا کاربار جنسی جریان دارد. مقامات میگویند قانون تاجیکستان به تنفروشی و کاربار جنسی مجازات سخت وضع کرده. عاملین مکرر تا 8 سال زندانی میشوند.
پیام ها و نظریات شما
و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینجا نیب ملا حسین زکی از ولایت بامیان ولسوالی سیقان احترامانه عرض خود را می رسانیم. این که بالاتر از 500 نفر سال 3 سال قبل معیوب بودیم و اسناد معیوبین ما ها جور شده و کتابچه معیوبین ما برای ما داده شده، فلیزا 3 سال شده است، پولی هم خبری نیست و پیش ریاست مربوطی بامیان که مراجعه می کنیم دلیل غیر قناعت بخش می گوید چی می شود که عرض حال ما ها را به وزیر صاحب معلولین و شهدای بامیان بگذارد تا این که به عرض ما ها رسیدگی شود. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما بمانان هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی افتر پایان قیره غزمر.
امی ما از بچه ما شهید است. یک سال به این طرف 95 شش ما شهیدی مونده دیست. شش ما 99 مونده دیست. 95 را آتم در ریاست. اینو فرم بیاد پرده و فرم برموتن یک دو سال به این طرف هیچ معلوم است نسید. بیاد بگر آتم نگه خواهی سوخ را چی رقم جوا. این همین ماشه ما مونده دیست. بگر نهی زمین تاویده کرد شهید و نکل عزیز زمین مونم ندارد بدانه رقم باید مردم های. واجیز مظلوم و نه وسیطه داریم نه پول داریم همه رقم مندادیم غنی مرا بخیر سلام نارکم.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
وزارت امور خارجه افغانستان میگوید از سفر هیئت طالبان به ایران اطلاع دارد. هند 500 هزار دوز واکسین کرونا را در اختیار افغانستان قرار خواهد داد. نیروهای افغان از آزادی 22 تن از یک زندان طالبان در ولایت لوگر خبر دادند. معاون شورای ولایتی کندوز صبح امروز در اثر یک انفجار زخمی شد. سومین مسابقه پنجاوره کرکت بین تیم‌های افغانستان و آیرلند در امارات متحده عربی ادامه دارد. تیم افغانستان 267 دوش را برای تیم آیرلند هدف تعیین کرده. رئیس جمهور تاجیکستان کشورش را عاری از همگیری ویروس کرونا خوانده است. رژیم ایران یک قهرمان ورزش کشتی را به جرم قتل اعدام کرده. مجلس نمایندگان آمریکا سند استیضای رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ را به مجلس سنای این کشور فرستاده. و اتحادیه اروپا سرکوب تظاهرات اخیر در روسیه را محکوم کرده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، زن و زندگی و برنامه تنزی مربای مرچ به نشر می رسند. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی.
سیمینار آموزشی جوجیتسو فردا در کابل آغاز می شود. محمد صابری رئیس فدراسیون جوجیتسو افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت در این مسابقات که برای دو روز ادامه دارد 50 داور و مربی از کابل اشتراک می کنند تا قوانین و معیارهای جدید جوجیتسو را آموزش ببینند. با گفته آقای صابری این سیمینارها در روزهای آینده در ولایات مختلف کشور نیز راندازی می شود. او می گوید بعد از ختم این سیمینار مربیان می توانند قوانین جدید را به همه ورزشکاران جوجیتسو آموزش دهند که برای مسابقه انتخابی کابل و مسابقه انتخابی تیم ملی آمادگی کامل داشته باشند. با گفته آقای صابری قرار است مسابقات انتخابی کابل در اول ماه هود و مسابقات انتخابی تیم ملی در 20 ماه هود سال جاری در کابل برگزار شود و جام جهانی رقابت‌های مشتنی در سال 2022 برگزار می شود. به دلیل گسترش ویروس کرونا جام جهانی رقابت‌های مشتنی سال گذشته میلادی به تعویق افتاد. بر اساس گزارش سایت‌های ورزشی بین‌المللی قرار بود این مسابقات در میانه سال 2021 در روسیه برگزار شود، اما بر اساس تصمیم رئیس فدراسیون جهانی مشتنی و دلیل گسترش ویروس کرونا با یک سال تأخیر در سال آینده میلادی برگزار خواهد شد. جام جهانی مشتنی از سال 1997 به کار آغاز کرده و آخرین بار در سال 2008 برگزار شد.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدیم.
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
سلام علیکم شنونده های عزیز. خوشحال هستم که باز هم با تقدیم برنامه هفتوار زن و زندگی در خدمت شما قرار دارم. در این هفته روی این موضوع صحبت میکنیم که چرا بعضی از دختران و زنان بسیاری از رفتارهای حق تلفانه را که خانواده و به خصوص برادر، پدر، شوهر و حتی پسر در مقابلشان انجام میدن به خاطر زن بودن سزاوار خود میدانند.
اونم پس مانده مردا رو میخورن. اگر ماند، اگر نماند، هیچ کس قصیشون نیست.
تای فیزیکی، تر درگمی و ابهام فراگیر
برای این جامعه.
عدم آگاهی از انواع خشونت و تحمیل او بر زن و دختر از نظر قانون چگونه است؟ کیها و استفاده از کدام راه ها میتونه در آگاه سازیشان مؤثر باشد؟ گزارش را که در همین مورد تهیه کردیم، حالا شما را به شنیدنش دعوت میکنم. گزارش با سخنان یکی از زنان آغاز میشه که در اثر عدم آگاهی از حقوق مشروعش در حاشیه قرار گرفته.
رواج می است که مردا اول نان میخوره و شروع بسیار زیاد میخورن، چپاتی پخته میکنن، به مردا نان روان میکنن. باز وقتی که از پیش مردا نان مون آتشخانه میگن، در آتشخانه میچینن، اونم پس مانده مردا رو میخورن. اگر ماند، اگر نماند، هیچ کس قصیشون نیست.
شریفه اسم مستعار خانم بود که حق نشستن دور یک دسترخوان با مردان خانواده را نداشت. قرار معلوم انجام رفتارهای غیر منطقی، آزاردهنده، تحقیر کننده و حق تلفانه را میتوان خشونت دانست که ارتکاب او در ارتباط با زنان و دختران انواع مختلف را در بر میگیرد. این خشونت ها شامل خشونت کلامی، عاطفی، فیزیکی، روانی، جنسی، محدودیت در بیان و کردار و خشونت اقتصادی بوده میتواند. شاید هم رفتارهای محدود کننده در برابر زن و دختر در خانواده ها صورت گیرد که به نظر عادی و ساده جلوه کند، اما برعکس تأثیرات او سنگین و امکان دارد برای بعضی از دختران و زنان تباه کننده باشد. ناهید نور یکی از دختران است که هنگامی که میخواست به حیث خبرنگار در یکی از رسانه ها کار کنه، بزرگان و مردان خانواده برایش گفتند وظیفه معلمی را انتخاب کنه. او همچنان در ابراز رضایت و انتخاب شریک زندگی میگه که از طرف بزرگان خانواده محدود گردانیده شده و بارها فرصتهای مناسب را از دست داده.
میخواستم که در آینده یک خبرنگار خوب شم، یک ژورنالیست خوب شم و می زیادتر فکر میکردم. درخواستگارا زیاد میامد. اگر مثلا خودم خوشم میامد که نمیره باید بگیرم، آدم خوب میبود یا تحصیل کرده میبود، چیزی که در ذهنشان میگشت رد میکردم. از ما پرسانم میکردم.
آمنه دختر جوان دیگر است که نتانسته در رشته دلخواهش که ژورنالیسم بود تحصیل کند، زیرا پدر و برادرش او رشته تحصیلی را برش لازم ندیدن.
مسئله فرزه اقتصاد، فرزه دلخواه ما ژورنالیسم بود، ولی بر اثر تقاضا و اجبار فامیل ادامه میتونم، چون علاقمندی به درسایش ندارم، به نظرم زیاد مشکل میاید.
زنان هم میگن قبل از ازدواج مجبور بودند طبق خواست و انتخاب پدر و برادر رفتار کنند و بعد از ازدواج مطابق میل و اراده شوهر، خسر و ایورها زندگی خود را عیار نمایند. در این مورد فاطمه هاشمی یکی از فعالان مدنی حرفهای برای گفتن دارد.
این محدودسازی شاید لباس ها هم بسیار زیاد باشه، حتی رنگ لباس. بعضی فامیل ها به این عقیده هستن دختر برش رشته انجینیری خوب نیست. فامیلش میگه تو دیگه حال دور رشته کار نکن، بهتر است تو بری معلم شوی، بنابراین بهتر است تو هیچ کار نکنی و یا اجازه ازی را میمانیم به دست ازی که زمانی که تو شوهر کردی. اینا کارهایی هست که همیشه ما با امرش مواجه بودیم. دختر را به عنوان یک جنس لطیف نگهداری بکنین، ولی محدود سازی نشه. حداقل خودش به عنوان یک انسان تصمیم بگیره که چی باید بکنه چی نکنه.
یکی دیگر از این مثال ها را خانم شگوفه کارمند یکی از دوایر دولتی بیان میکنه که خانم یکی از اقارب نزدیکشان به خاطر زن بودن از حق تداوی و بیرون شدن از خانه توسط شوهر محروم شده.
نزدیکای ما است که فامیلای ما میباشه، دختر یک روز مریض میباشه و می شوهرش میگه برو خیر است، دندان درد میکنه خوب میشی. برام بسیار میگه شرم است که دکتر دندانای تو را پاکاری و دوا ببونه. بالاخره به اندازه میشه که یک سال بعد خانم بیچاره طفل شیردی هم داشته، یک شب تا صبح ابی طفلکش گریه میکنه. بالاخره شوهرش لاتکوب میکنه که چرا این طفل تو گریه داره. خانم در جوابش میگه ما وقتی که یک دندان درد میکرد تو هیچ دقیقش نشدی، حال 6 دندان من از بین رفته، من نمیتونم غذا بخورم که دوباره شیر شوه برای طفل. طفل گشنه مانده و گریه داره. بجز از خانه پدر خود دیگه جای رفته نمیتونست.
عدم آگاهی از انواع خشونت و تحمیل او بر زن و دختر از نظر قانون چگونه است؟ این معلومات را از محمد عظیم صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی میشنوید.
هیچگاه شخص مورد خشونت قرار نمیگیرد مگر اینکه خودش و مقابلش از حقوق متقابل با خبر نباشند. ما در قسمت محو خشونت دو اثر بسیار مهم را داریم که نظام حقوقی افغانستان این دو اثر را تصویب نمود، که یکی قانون منع خشونت علیه زن و دومم قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان می باشد. متاسفانه این قانون هنوز هم به شکل درستش مورد تطبیق قرار نگرفته. افراط و تفریط در هر چیزی که باشه این خود خشونت‌زا می باشد. بنابراین آزادی به حد و حصر و یا محدودیت‌های به حد و حصر وجود نداره. اگر کسی عمدن چنین افراط و تفریط به وجود میاره این خود خشونت محسوب میشه.
خشونت استفاده از زور فیزیکی و فشار ذهنی بعضی از مردان خانواده به منظور قرار دادن زن و دختر در وضعیت برخلاف خواستهای مشروعشان از لحاظ اجتماعی، روحی و روانی چگونه تأثیرات بر قربانیان این نوع خشونت و محدودیت بر جا می‌گذارد؟ این معلومات را از استاد ضیاءالحق شمس، کارشناس مسائل اجتماعی روانشناسی می‌شنویم.
با روابط خانم‌هایی که حقوق شرعی خودشان به دست خود ندارن و در او حق تصرف ندارن، بر رفتارش در خانواده، در هویتش، در اعتماد به نفسش و در آگاهی خودش از خودش تأثیر منفی می‌گذاره. این همهش مبتنی میشه بر ضعف حالت‌های روانی و فکری و روحی زن‌هایی که در اتیاق فشار و در اتیاق وضعیت قرار دارند. نمیتونیم در مساختار کلی جامعه توقعی را که مبتنی بر انسان متعادل هست از اینها داشته باشیم. هر وقت انتظارات در یک جامعه از همدیگر مشکل پیدا میکنه، اصلا روابط اجتماعی مشکل پیدا میکنه. شناتهای فیزیکی، ناراحتی های ذهنی، سردرگمی و ابهام فراگیر بر این جامعه حاکم میباشه.
وقت محدودیت در برخورداری از حقوق مشروع و قانونی یک زن و دختر صورت میگیره و زمینه ساز حق تلفی و خشونت میشه، در این حال مسئولیت ارگانهای زیربط و مدافع حقوق زن چیست؟ رویا دادرس، سخنگوی وزارت امور زنان، با توضیحات در این مورد.
آشنایی ما اصلا با این قوانین بحث میکنیم. ما در بحث‌های آگاهی خود بیشتر دعوت ما از برادران میباشه و مردان خانواده میباشه. تا زمانی که دختران خانواده طلب حقوق کردن همیشه مورد خشونت قرار گرفت. ما میخوایم بیشتر مردان خانواده آگاه باشند که مطابق شریعت اسلامی، مطابق اسلام زنان در شریعت اسلام چی حقوق دارن، چه امتیاز دارن، چگونه اینا میتونن در بیرون از خانه کار کنن و به تحصیل خود ادامه بدن، امرار حیات کنن، در بخش‌های اقتصادی رول فعال داشته باشن. این همه اطلاع رسانی از طریق وزارت امور زنان خصوصا واحدهای دومی ما به شکل منظم صورت میگیره. بیرون وزارت امور زنان بالای قانون خانواده هم کارش جان داره که مستودی از ما چند بار نهایی کردیم.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
و اما حالا بیاین که فکر و نظر مردم را در رابطه با استفاده سو از عدم آگاهی زن و دختر از حقوق مشروعشان و تحمیل محدودیت بر اونا بشنویم.
لینا سلطانی هستم از کابل. بعض از خانواده ها نظر خود را برای دخترها، خانم ها تحمیل میکنه، تاثیرات منفی در آینده بالای زندگی ایجاد میکنه.
اسم من مرسل است، باشنده شهر کابل هستم. در بیشتر نقاط افغانستان زنان و دخترها هستند که از حقوق حقیقیشان خبر ندارند و امی عدم آگاهی باعث ازی میشن که مورد خشونت قرار بگیرند.
ساهیدری هست. تعصبات غلطی که از گذشته ها تا حال باقی مانده باعث شده که دختران را عضو ثابت در خانه بدانند. ما کسایی رو میشناسم که حتی ماستریشان هم گرفتن اما باز هم در خانه هستن و هیچ فعالیتی نتانستن که در اجتماع داشته باشن.
گاهی نیز با زنان و دختران بر میخوریم که با وجود داشتن سواد و آگاهی و حضور فعال در اجتماع، در بسیاری از موارد برای برخورداری از حقوق قانونی و مشروعشان دود ساخته میشن. این سوال و بعض سوالات دیگر در این مورد را در گفت و شنیده با بانو مرضیه رستمی، مسئول دفتر زنان برای زنان ولایت کندوز مطرح میسازم. خب بانو رستمی، بسیار خوش آمدین در برنامه زن و زندگی. خب به نظر شما چرا بسیاری از خانم ها به خاطر زن بودنشان بسیاری از رفتار حق تلفانه و خشونت آمیز را که در مقابلشان انجام میشه او را سزاوار خود میدانن و میپذیرند؟
در رابطه دو حالت وجود داره. خانم هایی که در اطراف زندگی میکنن، در قریه ها، در نقاط دوردست، حتی در داخل شهرها، جاهایی که دسترسی به معلومات، اطلاعات و آموزش محدودتر است، به این باور هستند که مردها هر اون چیزی را که میگن فکر میکنن که 100% درست است، بالاتر از اون چیزی را فکر نمیکنن. خانم هایی هستن که حساب اطلاع دارن، آگاهی دارن، آموزش دیدن، ولی اونا در شرایط زندگی میکنن که اگر در مقابل از این بحث ها اونا مخالفت را داشته باشن دلیل بگوین، کان از این میره که شاید اونا مورد خشونت واقع شون، به یک نحوی میخوان از خودگذری بکنن.
بله تشکر. و به نظر شما در جامعه افغانستان چرا بیشتر زنان و دختران مورد محدودیت قرار میگیرن؟ اون محدودیت هایی که اصلا در اسلام و در قانون وضع نشده بر یک خانم یا بر یک دختر.
یکی این باور وجود داره که شاید محیط امن نیست، جامعه مسئول نیست و نیاز است که حمایت داشته باشن، زسته که مسئولیت طبقه اوناس، خانواده هایشان بیشتر در موردش فکر بکنن و در واقع مغایرت افغانیشان برشون اجازه زیر نمیته که مثل آزادی عمل بیشتر را برای خانم ها بتن. دیگه مردها اما تو از خود ترکی وقتی که بچه خود بودن اما تو کلان شدن که گویا شما حق دارین که کنترل داشته باشین بالای خواهرای خود، حق دارین به حیث مرد خانواده شما تصمیم گیرنده هستین.
شما خودتان به نفس یک خانم فعال چقدر با این تعداد از دختران و زنان که در عدم آگاهیشان مورد خشونت و محدودیت قرار گرفتن برخوردین و شما به نفس یک خانم فعال حقوق زن چقدر از حقوق از اینا دفاع کردین و آگاهی برشان دادین؟
با تأسف در جریان فعالیت هایی که ما داریم که بخاطر ظرفیت سازی، آگاهی دهی، دادخواهی و حمایت از بانوان در کار میکنیم در زور شمال شرق، متاسفانه باید بگویم که واقعا ما همراه قضایای مختلف مواجه میشیم. حمایت از بانوان در کار میکنیم.
بانو رستمی، به نظر شما کدام راه های بهتر وجود داره؟ کیها مسئول هستند بیشتر، تا زنان و دخترانی که در عدم آگاهی مورد خشونت و محدودیت قرار می گیرن آگاه ساخته شوند و بتونن که از حقوقی که اسلام و قانون برشان داده مستفید شوند؟
باید تلاش بکنیم، تشویق بکنیم تمام شهروندان را، مردم را، هر کدام از اونها خشونت هم این هست یک پدیده عادی نپذیرند. وقتی که ما یعنی برمیگردیم به آموزه های اسلامی میتونه که بسیار زیاد ما را کمک بکنه. ما باید نسل نو ما را طوری تربیت بکنیم که اونا دیگه برشان خشونت یک پدیده عادی و پذیرفته شده نباشه. علما، بزرگان دینی که میتونن که بر مردم آگاهی بدن، نهادهای عدل و قضایی ما که کسایی که به حساب خشونت انجام میتن نوبت به شامرشون برخورد جدی صورت بگیره و رسانه ها هم میتونن پیام های را خاطر کاهش خشونت ها، به خاطر رفع خشونت ها داشته باشن.
خانم مرضیه رستمی، مسئول دفتر زنان برای زنان ولایت کندز، تشکر از ابراز معلوماتتان. شنونده های عزیز، این بود برنامه ای هفته زن و زندگی که او را تهیه کرده بودم و تقدیمتان کردم. تا درود دیگر، بدرود.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تهیه کننده جاوید فیضی.
شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، سلام علیکم. خدا کنه که صندلی گکایتان اموتور گرم و نرم باشه و خنک نفامین و برنامه ما را تا آخر بشنوین. چطور است امرای گوشتخوری بعض مقامات؟ بخیالم که مقامات به توصیه های متخصصین تغذیه زیاد توجه میکنن و از انواع گوشت و ترکاری فراوان استفاده میکنن. اما پروفیسور آقا شیرین ترشکیار، متخصص برنامه مربای مرچ، به این نظر است که وقت چند نوع گوشت نوشجان کنیم، در پولویی که فایده داره ضرر هم داره و یکی از ضررهایش این است که گوشهای ما را کر میکنه و صدای کسی را نمیشنویم. این ضرر شاید سر مسئولین هم تاثیر کرده باشه، چون گوشهایشان کر شده و به داد و فریاد مردم هیچ نمیرسند. خب ای گپا را یک سو میمانیم و میاییم سر اصل مطلب. در شروع برنامه اخبار آماده نشده است که تق و دیم میشه.
اخبار سرخوش.
سلام،
این
دیگه با اخبار تازه هفته گذشته را خدمتتان قرار داریم. خو یک تاجر مواد ارتزاقی هفته گذشته اموال تجارتیش را تغییر داد. با گزارش آژانس خبررسانی بی خبر، این تاجر که همیشه مواد ارتزاقی مانند گندم، آرد، روغن، بوره، لوبیا و نخود را وارد میکرد، این بار مواد تجارتیش را تغییر داده و آلای شنوایی گوش را از کشورهای خارج خریداری و به افغانستان وارد نموده است. تاجر مذکور دلیل این کارش را این گونه بیان کرد:
والا چند ماه میشه که ما تاجران مثل دیگه مردم با مشکلات زیاد مواجه هستیم، اما هرچی که گفته میریم هیچ کس صدای ما را نمیشنوه. مسئولین گوشهایشان کر شده. دیگه به همین خاطر ایبان خواستیم که آلی شنوایی گوش وارد کشور کنیم که تمام مسئولین یک یک دانه بخرن تا گوشهایشان صاف شده و صدای مردم را بشنون. انه
اینا دیگه خبرک مربوط به پلیسا که البته چشم پلیسا روشن. بر اولین بار پلیسای حوزه 66 امنیتی از یک تبنگی حق نگرفتن. با گزارش آژانس خبررسانی بی خبر، این پلیسا که در چاره سرک شش جنبه مستقر هستند و امروزه از تبنگی ها و دست فروشان آن چاره حق می گرفتن، هفته گذشته از یک تبنگی حق نگرفتن. یکی از پلیسای چاره دلیل نگرفتن حق را این گونه به چاره بیان کرد:
بادار که تو باشی، ما هر روز از امی تبنگی های چارایی سرک شش جنبه حق میگیریم که غم نان چاشت خورده شود. اما هفته گذشته خبر شدیم که در بین دست فروشا یکیش خیشای قماندان پسته است. دیگه با او خاطر باید از این از او حق نمیگیریم. اگه نه که میمانیم که مفته کرده در گوشه چارایی دست فروشی کنه.
اخبار پایان شد. برین دیگه، خدا یارتان باشه.
شنوندگان عزیز، عروسی در شرایط امروزی برای کسایی که توان پرداخت مصارف گزافشان نداره بسیار گران تمام میشه و بعض وقتا داماد بیچاره را از خود بی خود میکنه. اگه باور ندارین این قسمت برنامه را بشنوین.
گفتی گوشهایش کرد شده ها؟
آشیر آقا جان، هیچ چیز نمیشنوه.
تو باش که من راش گپ بزنم. چطور هستی جمال جان؟ صحتت خوب است؟
بخیر تیر شد. خوب بود، زیاد نانش بد نبود ماما.
وی میگم چطور هستی؟
چطور بود ماما جان عروسی؟ هنرمند خوب میخوانده؟
وی او بچه چی شده که گوشایت کر شده؟ چی بلای آسمانی سر تفتید؟
یک چند لک قرضدار شدیم، زیاد نه.
خوار جان، این بچه درست نمیشنوه. پیش دکتر بردیش یا نه؟
شیر آقا جان، بردم، چند نقصه دوا گرفتم اما هیچ فایده نکرد.
الله، آلی چی وقت شد؟ چطور اتفاق افتیده؟
چی بگویم خوار جان، یک دو روز بارسی مانده بود، بچگه کم گنگ سگور شده بود. اونمو که آرسی را تیر کرد، سباش یک دفعه گوشش کم شد. هرچی که برش میگم اید نمشنوه. حالا ایران ماندیم، ایران ماندیم که چی کنم، خونم خراب شد.
حالا خیرست خور جان، گریان نکو، خوب میشه. شیر آقا بخیه کارو کو.
گفتی تداوی دکتر نشده؟
بیادر جان، چهار خلطه دوا گرفتیم اما یکیشون فایده نکرد.
شیر آقا، یک دفعه پیش تاویز نویس آقا صاحب نبریم جماله؟
چطور از خور جان که یک دفعه پیشمی تاویز نویس که میشناسیم ببریم؟ تا تاویزش بسیار کار میکنه. در یک تاویز میفهمی جور و تیار میشه.
من هم میفهمم خوار جان، مقصد یک کار کنیم که خوب شوه.
خیلی بخیزین که بریم دیگه. جمال بچم بخی که بریم.
مامو جان میرین بخیر، چای میخوردین؟
نه بخی بچم، تو را میبریم پیش تاویز نیویز که گوشای صاف شوه. وی خوب گفتین گوشاش کس شده ها؟
آقا سای چند وقت پیش عروسیش بود، بعد از این امی عروسی یک دفعه گوشاش کر شده.
خو جنیات عروس سر جنیات عزیز زور شده، و چون از دیگه قسمتای بدن ای جوان تکره بوده، امی پردهای گوشش نازک بوده، اون دیگه جنیات عروس زده و گوشاش همه تو پاره کرده.
حالا چطور کنیم آقا سب؟ چاره چیست؟
چارش پیش ماست. چارش یک دانه تعویز است که مبلش میتو. این تعویز در ظرف یک روز جنیات عروس را ضعیف کرده و از گوشای داماد همه تو فلفلک گوری میکشه و اون دیگه گوشای صاف میشه. اما آمدیم سر اصل دیگه که این تعویز یک ذره حج داره. آقا آسف چقدر خرج داره؟ ده هزار اوغانی خرج داره.
برو پروا نداره آقا آسف، مقصد که خوب شوه.
چرا پروا نداره مادر جان؟ 10000 اوغانی کم پیسه خونه است، شما چی میگین؟
او خدا جان شکر
یه
گوشه بچه یکم خوب شد، صدا رو میشنوه. شکر
او شکر دم آقا آسف کار کرد. باید که دستای آقا آسف به مارچ کنی، او بچه از اون پر دستا کاشم مارچو گدمش کار کرد.
چی میگین شما؟ نه دم آقا آسف کار کرده نه تاویزش، من خوب هستم.
خیلی چرا ما رو سرگردان کردیه؟
شما خودتان خود سرگردان کردین.
او بچه حالی تو چرا دروغ گفتی و خودت به کری زدی ها؟
من شوک دیده بودم برای چند وقت، کر شده بودم. کر
شوک؟
آه گوش کن ماما جان، از یک سو قیمتی، از طرف دیگه قرضداری، از طرف دیگه توقعات بی جای خانواده زنم. مرا پیش از عروسی گنگ سو گل کرده بود، و وقتی که در اوتر رفتم صدای و نرمند که آواز میخونده قدر بلند بود که تاب ناوردم و بیخی کرم کرد و فشار عصبی مرا بالا بود.
اینه این حال دیگه بچه تان خوب. اگه میخواین که دیگه کر نشه، نام عروسی رو دیگه پیشش نگیریم. برو بلا بود و خوب شد که برکتش نبودنی.
کدام بلا مامو جان؟
وی عروسی تا میگم نه، هرچه زیادشه.
گوسفندای کی گم شده؟ ولاغ من خبر باشم.
وی سر بچه بازم لامد.
خو نگیری نام عروسی رو نه؟
شنوندای عزیز، ای هفته یک نامه پرسوز اما خطرناک با آدرس برنامه ما رسیده. ای که این نامه از طرف کی است و در او چی نوشته کده؟ اینه بشنویم.
بنده یکی از باشندگان سابقه دار منطقه پایینک و کوچه بالاگک هستم. از شما چی پد کنم این نامه پرسوزه که نمشته میکنم، گریه دلبایم و خنده در چشمای موت میزنه. در منطقه ما یک وقت یک نفر زندگی میکرد که بسیار خطرناک بود و تمام مردم منطقه از دستش روز نداشتن. ایر لطکو اور لطکو، روز تمام روز لطکو به مردم کارش بود. خلاصه مردم قریه دست یکی کردن، رفتن و در حکومت از دست یادم شکایت کردن. گفتیم برو حکومت که خبر شد مشکل حل میشه و اصلاحش میکنه. ایره نگو که حکومت به خاطر ای که مردم بدبینش شده یک چند نیل سلا و نفران برش داد تا امنیت او را بگیرن و مردم منطقه ماند و ظلم ای آدم ظالم. خلاصه چند سال تیر شد و حکومت تغییر کرد. با خود گفتم اینال وقتش است که حق بقدار برسه. تمام مردم قریه جمع شدن که از دست یادم شکایت کنن. دیدیم که یادم که مردم از ترس برش لالا بدخور میگفتن و سر کارش با چرس و تریاک و پودر رو دیگه و دیگه بود، یک دفعه به عیس ولسوال منطقه پایینک و کوچه بالاگت مقرر شد. خلاصه ده ای حکومت هم ای آدم قدرت داشت و بالای مردم منطقه تا که تانست به بانه های مختلف حق مردم خورد و مردم به ناق بندی کرد. دمی وقت حکومت باز تغییر کرد و آوازه شد که حکومت جدید تصمیم گرفته تا ناقضین حقوق بشر و کسایی که بالای مردم ظلم کرده را محکمه میکنه. با شنیدن این گپ مردم منطقه ما خوش شدن و گفتن که اینال وقتش است و دندانا را به هم ساییدن. اما بود که مردم منطقه با نوشتن یک عریضه خواهان گرفتاری این نفر که یک باره گم شده بود شدن. عریضه را گرفته رفتیم به کمیته عدل و دادرسی آدم ها. وقتی داخل دفتر شدیم با یک چیز غیر مترقبه روبرو شدیم. کسی را که میخواستیم امر گرفتاریش بگیریم و محکمه شود به حیث رئیس عمومی کمیته عدل و دادرسی آدم ها مقرر شده بود و با ما از تمسخر بروتک میزد.
مربای مرچه را که نوش جان کردین اینه خلاص شد. آدرس خطکانی ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. تا که دیگه مربای مرچ تیار میکنیم از پیشتان میرخصتیم. فکرتان باشه که هفته دیگه باز میمان خانه هایتان میشیم. پس تا هفته آینده، بای بای.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar